بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان الحکم بالصحة في هذه السورة غیر متوقفة على القول بصحة عقد الفضولی بل یجیء على القول بالبطلان الا ان یستند فی بطلانه بما تقدم من قبح التصرف فی مال الغیر فیتجه عنده حین اذن البطلان. الرابعه ان یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره فانکشف انه له والاقوا هنا ایضا الصحه. یک ساعت در رابطه با بحث دیروزی مونده بود و یک سطر اینه: ما که در صورت ثالثه گفتیم بایه مالی را به عقیده این که ملک خودش نیست از طرف مالک فروخت و بعد این کشفه که مال ملک خودش بود، ما در اینجا حکم کردیم به صحت این بیع، منتها ثابت کردیم که موقوف بر اجازه مستعنفه این بایعه. مرحوم شیخ می‌فرماید حکم به صحت در این صورت، همین صورت ثالثه، موقوف بر این نیست که ما در بیع فضولی قائل به صحت باشیم. اگر یک کسی در بیع فضولی قائل به بطلان بیع فضولی بشه، بگد بیع فضولی مطلقا باطله، اون ادله ای که برای بطلان فضولی اقامه کرده بودن، اگر عقیدش این باشد که بیع فضولی باطله، باز ممکنه در ما نحن فی کسی به عقیده این که مال مال دیگری فروخت بعد این کشف مال خودشه، ممکنه در اینجا قائل به صحت باشه. بطلان بیع فضولی لازم نگرفته بطلان ما نحن فی را. چرا لازم نگرفته؟ برای اینکه فرض ما این است که در ما نحن فی فضولی نیست، این مال خودش فروخته، خیال میکرد مال مال غیره، به عقیده این که مال مال غیره فروخت، این کشفه که مال مال خودش بود. وقتی که این کشفه مال مال خودشه، این بی فضولی نیست، فضولی نیست که یا در ملک غیر یا بالاخره در عقدی تصرف بکند که اجازهش در دست دیگریست، در اینجا در مال خودش تصرف کرده، منتها ما چه گفتیم موقوف بر اجازه است به دلیل اینکه دیروز اثبات کردیم، گفتیم در طیب نفس معتبره، متعلق طیب نفس باید مال بما انه ماله طیب نفس برو تعلق بگیره، چون نمیدونست مال مال خودشه، طیب نفس به عنوان مال خودش متعلق نشده بود، از این جهت ما گفتیم موقوف بر اجازه است. پس بنابراین صحت بیع در مانحنفی ربطی به صحت بیع فضولی نداره. کسی بیع فضولی را صحیح بدونه، بیع فضولی را مطلقا باطل بدوند، خیال بکند که بیع فضولی باطله، باز ممکنه در مانحنفی قائل به چی بشه؟ قائل به صحت. مگر مدرک در بطلان بیع فضولی مدرک اخبار نباشه، لا تبع مالی سیندک، اون اخبار که داشتیم، اگر مدرک بطلان در بیع فضولی به طور که قبلا اوائل تحصیل امسال خوندیم دلیل بر بطلان بیع فضولی قبح تصرف در مال غیر باشه، چون یکی از ادله بطلان بیع فضولی بود تصرف در مال غیر عقلن و شرعن قبیح، عقلن قبیح هست و شرعن حرام، تصرف که عقلن قبیح شد قهرن باطل میشه، مگر اینکه مدرکش در بطلان بیع فضولی قبح تصرف در مال غیر باشه، ممکنه در مانندی هم قائل به بطلان بشه، برای اینکه در مانحنفی هم این شخص چون به عقیده خودش مال دیگری را میفروشه، در مال دیگری تصرف میکنه و تصرف در مال دیگری قبیحه ولو در واقع ملک خودش هم باشه، این تجری است و قبح تجری قبحش که از بین نمیره، ولو اگه قائل به عقابم نشیم ولی تجری قبح فاعلی دارد که مسلم این فاعل بله کار بدی میکنه، قدم بدی هست، تجربه میده. اگه مدرک قبح تصرف در مال غیر باشه، در مانفی هم چون عقیدهش این بود که در مال غیر دارد تصرف میکند، به عقیده خودش کار قبیح انجام میده، از این جهت ممکنه کسی قائل به بطلان بشه. خب حالا نوبه رسیده به قسم ثالث از قسم رابع از اقسام مانحنفی. قسم رابع اینه کسی مال غیر را از نفس فرو، مثل همین فرض مال پدرش را از آن خودش فروخت، فروختی پولش را خودش بخوره، مالک پول بشه، به عقیده این که مال مالی پدر فروخ لنفسه هم فروخ، بعد این کشفه که مال مال خودش بوده، پدر مرده بوده، به ارث به این رسیده. در این صورت هم مرحوم شیخ می‌فرماید مثل مسئله قبلی در اینجا هم بی صحیحه، ولو اینکه ما قائل به بطلان بی فضولی هم بشیم، برای اینکه در مسئله قبلی هم کاملا توضیح دادم در مانعنفی بی فضولی نیست، موضوعاً از فضول خارجه. اگه ما بگیم فضول باطله، در مانعنفی که بی فضولی نیست، مال خودش را فروخته، خیال فضولیت بود، خیال فضولی خیالی بود نه فضولی واقعی. و موقوب بر اجازه هم هست مثل مسئله سالسه که امروز اوائل بز مسئله سالسه را تمام کردیم، موقوب بر اجازه هم هست. بعد مرحوم شیخ این مقدار می‌فرماید و فی عدم الوقوف هنا وجهون لا یجری فی الثالثه، و فی عدم الوقوف هنا وجهون لا یجری فی الثالثه. در اینجا اگه کسی قائل به عدم وقوف بشه، بگد موقوف بر اجازه مستنفه نیست، این که مال بابا را لنفسه فروخت، بعد این کشفه که بابا مرده بوده و ارثاً املاک به این منتقل شده بود، در اینجا ممکنه بگیم بی لازم است و موقوف بر اجازه هم نیست. یک وجهی به لزوم بی در این قسم رابع، یک وجهی داریم به لزوم بی بدون اجازه، این وجه در قسم ثالث جاری نبود. اون وجه چیه؟ وجوهی نوشتن در متن مرحوم شیخ بیشتر از این دیگه توضیح نداده، میفرماید یه وجهی برای لزوم بی و عدم توقف بر اجازه هست که این وجه در قسم ثالث جاری نیست. وجهش اینه، این که مال بابا را لنفسه، مال پدرش را لنفسه میفروشه، قبلا هم خوندیم اگه کسی مال غیر را مثل غاصب یا غیر غاصب مال غیر را لنفسه بفروشه، قصد بیع حقیقی چطور متمشی میشه؟ قصد به معاوضه حقیقی قبلا خوندیم این، یا از حیث اعتقاد، اعتقادن یا عدوانن بنابر ملکیت مال میذاره، درست یا نه؟ ولی اگه بنابر ملکیت مال نذاره یا عدوانن مثل غاصب، یا اعتقادن در اون مواردی که اشتباهی در کار بوده، اگر بنابر مالکیت مال غیر نگذاره، نمیتوند مال غیر را لنفسه بفروشه، قصد معاوضه حقیقی یا متمشی نمیشه. بنابر چی میذاره؟ بنابر مالکیت. بنابر مالکیت گذاشت این پسر بنا میذاره بر مالکیت مال پدر، بنابر مالکیت گذاشت او را میفروشه به قصد این که مال خودشه میفروشه، در واقع مال خودش بوده، پس طیب نفس به نقل مال علا انه مالو طیب نفس حاصل شده. اول بنا میذارد برای اینکه مال پدرم مال خودمه، عدوانم بنا میذاره بر مالکیت مال پدر. وقتی که بنا بر مالکیت گذاشت، به نیت این که مالکه، به عنوان این که مالک ماله، به عنوان مالک مال میفروشه، در واقع مالک بوده. پس شما دیروز گفتید در طیب نفس به عنوان انه و ماله باید طیب نفس داشته باشه. این به عنوان انه و ماله در قسم رابع متصوره، این خیال میکنه، بنا میذاره، یا اعتقادن یا توجه فرمودید عدوانم بنا بر مالکیت مال پدرش میذاره، روی این مبنا میفروشه. پس الا انه ماله این فروخته، در واقع هم مالش بوده. پس ممکنه بگیم محتاجی ایجادم نیست. این دیگه در قسم ثالث وجه جاری نبود، چون در قسم ثالث موقع فروختن هم از جانب پدر فروخته بود، بنابر مالکیت مال نیجاشته بود. بعضی از محشرین نوشتن که بله این وجهی که در اینجا هست در قسم رابع نیست، این است که بله ما وقع با منکشف در اینجا یک، یعنی برای خودش فروخته، در واقع مال خودش بوده. پس منکشف اون که کش شده با عقیده مغایرت نداشته، اما بخلاف قسم ثالث، در قسم ثالث عن الاب فروخته بوده، بعد کش شد که بی مال خودش بوده، منکشف با ما وقع مخالف بود. ولی این درسته، این فرق هست، ولی این فرق دخالت در عدم توقف به اجازه نداره. من کشف با ماوقع مخالف بوده نبوده، این دخالت در توقف علل ایجاده نداشت. اون که دخالت داره طیب نفس دخالت داره. ببینیم هر جا طیب نفس تعلق بگیره به یک مال به عنوان انه مالو و در واقع مال خودش باشه، در اینجا محتاج ایجاده جدیده نیست. هر جا این عنوان صادق نشد، او محتاج ایجاده است. در قسم ثالث عنوان تیب نفس بما انه مالو، این عنوان صادق نبود، لذا موقع بر ایجاده جدیده بود. اما در قسم رابع این عنوان هم صادقه. این هم تمام شد. حالا نوبه رسیده به عقد مجاز. تا حال بحث ما در شرایط مجیز بود، حالا نوبه رسیده به مجاز. مجاز عقد مجاز، اون عقد فضولی را که مالک ایجاده میکنه. ببینیم اون عقد مجاز باید دارای چی شرایطی باشه. در عقد مجاز مرحوم شیخ میفرماید استقصاء کلام. در عقد مجاز حرف ما به آخر برسه، موقع برای این است که ما اموری را بیان بکنیم. امر اول مربوط به اینه. اولا ببینیم آیا اون عقد فضولی را که مالک میخواد ایجاده بکند باید دارای شرایط باشه یا نه. این یک بحث. حالا دارای شرایط بوده، بقا شرایط تا حین ایجاده شرط یا شرط نیست؟ دارای شرایط بود، شرایط تاهین ایجاده باید هم باقی باشه یا نه؟ این دو جهت. بعض جهت ثالث این است که مالک مجیز که میخواد عقد فضولی را ایجاده بکند، علم به نوع عقد، باید نوع عقد را، عوضین را بدوند، یا اگر عوضین هم نسبت به مال که اصلی مجهول شد، نوع عقد هم مجهول شد، میتوند همینجوری ایجاده بده. در سه قسمت ما بحث میکنیم. اما قسمت اولا، اون عقد فضولی را که مالک میخواد ایجاده بکند، اون عقد فضولی عقد باید واجدی همه شرایط معتبره در صحت، هر شرطی که در صحت به شرطه، اون عقد فضولی باید واجد همه شرایط باشه جز رضایت مالک. در لدوم به رضایت مالک هم معتبره. در عقد فضولی که مالک میخواد ایجاده بکند، باید همه شرایط صحت به در عقد فضولی جمع باشه جز رضایت مالک. اگر عقد فضولی یکی از شرایط صحت را فاقد باشه، مثلا اصیلی که از فضول خریده بچه بود، حالا مالک اصلی میتوند اون بی فضولی را اجازه بکنه؟ نه، اون عقد فضولی در عقد فضولی عوضین از نظر فضولی و از نظر اصیل که از فضول خریده بود عوضین مدخول بوده، به عوض مدخول فضولی فروخته، حالا مالک اصلی میتوند اجازه بکند این عقد فضولی را؟ نه، اون عقد فضولی از اول باطل بوده. پس عقد فضولی باید واجد همه شرایط صحت بی باشه، از نظر شرایط صیغه، از نظر ایجاب قبول، از نظر شرایط متعاقده، از نظر شرایط عوضین، همه این شرایط باید در اون بیع فضولی جمع شده باشه. اگر شرایط تنها در حق اصیل جمع بود، در فضولی نه، اون فضولی که فروخته نه، فضولی بچه بود ولی اون کسی که خریده او بالغ بود، شرط در اصیل جمع بود، در فضولی نه، اصیل عالم به عوض بود، فضولی نه، فضولی به عوض مدخول فروخت ولی اصیل عالم به عوض بود، عوض در نظر اصیل معلوم بود. به بیان مختصر، شرایط نسبت به اصیل جمع بود، نسبت به اون بای فضولی نه. مرحوم شیخ می‌فرماید اجتماع شرایط، احراز شروط نسبت به اصیل تنها کافی در صحت بی فضولی و این مصححی نمیشد که مالک اصلی بی فضولی را اجازه بکنه، باید شرایط در هر دو جمع بشه، هم در فضولی هم در اصیل. عرض کردم از نظر شرایط صیغه، از نظر شرایط عودین، از نظر شرایط متعاقدین، در هر دو باید شرایط جمع باشه. اول مرحوم شیخ میفرماید بناءً علی الکشف، بنابراین که اجازه مالک کاشفه، بنابراین در حین عقد باید همه شرایط بی در بیع فضولی جمع بشه جز رضایت مالک که حالا حاصل شده. بعد می‌فرماید بل مطلقا ولو علن نقل، بل مطلقا، بلکه شرایط بی در حین بیع فضولی باید جمع بشه، مطلقا ولو علن نقل، ولو ما قائل بشیم اجازه مالک ناقله، اجازه مالک کاشف نیست، از حین اجازه ملکیت به متعاقده، به اصیل و به مالک منتقل میشه، از حین اجازه قائل به ناقلیت اجازه بشیم، باز اون بیع فضولی باید واجد همه شرایط بشه. چرا؟ اگر ما قائل به ناقلیتن بشیم، علا ای حال عقد یا این اجازه اشبه به شرطه، اشبه به شرطه یعنی شرط ناقلیت، ناقل مقتدی، عقد اجازه مالک شرطه، اشبه به شرطه، اشبه به شرط هم که باشه، آیا شرایط بی باید در حین بی جمع باشه یا در حین شرط؟ در حین بی باید جمع باشه، اجازه مال شرطه. اون ادله که میگه صیغه بی باید عربی باشه، باید ماضی باشه، باید ایجاب بر قبول مقدم باشه، اگه این شرایط را ما قبول بکنیم دلالتش باید با صراحت باشه، متعاقدان باید بالغ باشن، بله کامل باشم به بلوغ عقل، عوضم باید معلوم بشه، لا تبه نهن نبی ام بیل قرار، چیزی که قرار است مدخوله نبی مکرم نهی فرموده. این ادله که دلالت میکنه میگه این شرایط باید در حین بی باشه، اگر اجازه ناقلم باشه، چون اجازه شرطه، باید شرایط بی در حین تحقق بی این شرایط محقق باشه، نه در حین تحقق شرط اجازه است. اگر ما اجازه را جزء ام بدونیم، بگیم بعضی ها میگن اجازه جزء شرط نیست، اگه جزء ام بدونیم جزء مؤثره نه جزء عقد، جزء علت تامه است نه جزء عقد، اجازه جزء ایجاب قبول نیست که، اجازه جزء ام باشه یعنی جزء مقتدی مؤثره، جزء علت تامه است، یعنی یه جزء مؤثر عقد بود، یه جزءش هم ایجاده. اگه ما جزء هم بدونیم، جزء عقد جزء مؤثره. جزء عقد که نشود، اون ادله که میگه شرایط باید در بیت جمع باشه، در بیت در زمان وقوع بیت باید جمع باشه، پس در حین وقوع بیت فضول همه شرایط باید باشه. تذبر بودید. بعد مرحوم شیخ این ور اون ور که میزنه، بعد میفرماید بله اگه ما از دلیل شرط استفاده کردیم، این شرط، شرط در انعقاد بیع و شرط در تحقق بیع نیست، بلکه شرط، شرط ترتب اثره. بیع واقع شده، اثر اگه بخواد بین بیع مترتب بشه، شرط ترتب اثر اینه. توجه میکنید؟ شرط، شرط انعقاد بیع نیست، شرط شرط بیع نیست، شرط ترتب اثره. اگه شرط یه همچ شرطی باشه، بعید نیست بگیم در حین عقد اگه این شرط نبود، در حین ایجاد شرط محقق باشه، ممکنه بگیم کافیه. بعدیشو میفرماد بعید نیست قدرت بر تسلیم یکی هم اسلام مشتری از این قبیل باشه. اسلام مشتری یعنی مشتری که قرآن میخره یا مشتری که عبد مسلم را میخره، خریدار قرآن و خریداری عبد مسلم باید مسلمان باشه. این اسلامیت مشتری مصحف، اسلامیت مشتری عبد مسلم در این عقاد بیع که شرط نیست، مربوط به ایجاب قبول و مربوط به عوضن که نیست، این در ترتب اثر شرطه. یعنی وقتی به این بیع اثر مترتب میشد که مشتری قرآن مسلمون باشه، مشتری. پس این شرط اگه در حین بیع فضولی شرط محقق نبود، فضولی قرآن را به عبد، به شخص کافر فروخت، در حین اجازه مالک همین مشتری قرآن اصلا مسلمون شد، و ما هم اگه قائل به ناقلیت اجازه باشیم نکاشفیت، پس اگر در حین اجازه این مشتری قرآن اصلا، این کافیست در صحت بی، بران شرط از اون شرایط نبود که در این اقاد بی در تحقق بی شرط باشه، بلکه شرط در ترتب اثر شرط بود. بعد نوبه میرسه آیا بقای شرایط تا حین ایجاده بنابر ناقلیت، بنابر کاشفیت که حتما باید بقای شرایط شرط نیست، بنابر ناقلیت بقای شرایط شرط یا نه؟ ایشون میفرماین اما شرایط خود متعاقده این لازم نیست. چرا لازم نیست؟ تا حین ایجاده مثلا از شرایط متعاقده عقل بود، یکی از اینها دیوانه شد، تاهین ایجاده، ولو ما قائل به ناقلیت هم بشیم، بقای شرایط متعاقده تاهین ایجاده لازم نیست. دلیل چیه؟ زود بگید. دلیلش همین خبر تزویجی فضولیه در حال صغر بود، مگه روایتی نداشتیم اگه کسی دوتا صغیر و صغیره را فضولتن ازدواج بکنه به هم دیگه، بعد زود بلغه و عجاز فماد، هنوز اون یکی بالغ نشده، اون دیگری هم صغیرم که بالغ شد قسم میخورد من راضی به نکاح بودم، ارثشم میبره. خب این دلیل برنات که بقای متعاقدن در شرایط صحت تاهین ایجاده لازم است، که بالاتر از مرد چیز دیگری نیست. اینکه مرده به طور کلی از بین رفته، احد المتعاقدن، احد المتعاقدین که از بین رفته تاهین ایجاده، پس این دلیل بر است که خود متعاقدین باقی در شرایط بلی صحت باشن لازم نیست. اما شرایط عوضین چرا؟ مرحوم شیخ میفرماد ممکنه حتی علل قول بالکشف هم بگیم تاهین ایجاده باید باقی باشه. شرایط عوضین چیه؟ اینا قبلا در ثمرات بین نقل و کشف خونده ما صاحب زوار گفت که اگر مایعی نجس شد، متنجس شد به طور که قابلی تطهیر نشد، در حین عقد روغن آب کرده پاک بود فرو، این روغن آبه، بعد از بی تنجسه، تا تاهینی زاده نجس شد، نجس بشه از قابلیت بی ساقط شد، از قابلیت تملک ساقط شد، عوض از مالیت بیرون رفت. یکی از شرایط صحت نه مالیت عوضه، اینه باید مالیت داشته باشه. از مالیت که بیرون رفته معلوم شه میفهم بنابر نقل باید شرایط عوضه تاهینی زاده باقی باشه. بنابر کشف هم یه وقتی هست که نه اینجا صاحب جوان اونجا خیلی هو کرده بود، اینجا میگه که عیب نداره بگیم که شرایط عوضه هم باید باقی باشه. امر بعد مربوط به اینه، این مالک مجوز باید بدوند عقد چی عقدیست یا نه. میفرماد بله مالک مجوز باید اولا عوضه را بدوند، عالم به نوع عقد بشه، فضلن انزینسه باید نوع عقد را بدوند، نوع عقد بدوند که میدوند مالشان مبادله کردن، مبادله جنسه، جنس نوع را میدونه، جنس نوع واقع شده را، جنس عقد را نوعشان نمیدونه، نمیدونه یا خانش را فروختن یا مصالحه کردن، اینجا نوع معلوم میشه اما جنس معلومه، باید نوعش را بدوند فضلن انزینسه، فضلن انزیزه یعنی ممکنه چیزش را ندونه چطور. یکی مالک میدوند بالاخره سر امش یه بلای آوردن ولی نمیدونه دایا فروختن امرا یا نکاح دادن، در اینجا جنس عقد معلوم نیست، معلوم نیست آیا مبادله و معاوضه است، فروختن معاوضه است یا نکاح است که از معاوضات خارجه، جنس مدخول باشه نمیتونه. تدبر مودیم مسئله دارای دو وجه، ممکنه بگیم بلی مالک مجوز باید عالم به عوضه اینو نوع عقد را بدوند، یه وجه هم از این است که بگیم نه لازم نیست. دیگه آخرین سطرش این است که ببینیم آیا مالک علمی به عقد فضولی نداره، احتمال میده که فضول خانش را فروخته، یقین به وقوع عقد نداره، میتوند معلقاً اجازه بکند بگد اگر فضولی خانم را فروخته عجز تو اجازه را معلق به بی بکنه، چون عالم به وقوع عقد نیست. آیا اجازه معلق بر وقوع بی باشه این تعلیق مضر یا مضر نیست؟ این آخرین سطر است که انشالله میخونی. ثم ان الحكم بالصحه في هذه الصوره، حکم به صحت در این صورت، در این صورت در کدوم صورت؟ در صورت ثالثه که ما گفتیم صحیح هست و موقوف بر اجازه مستعنفه غیر متوقفه على القول بصحه عقد الفضولی، این موقوف بر صحت عقد فضولی نیست. عقد فضولی صحیح هم باشه این بی صحیحه، عقد فضولی باطل هم باشه این صحیحه. اگه عقد فضولی باطل باشه وقتی شرط کردم ما در تطبیق هم عرض میکنم عقد فضولی باطل هم باشه چرا این صحیحه؟ برای اینکه فضولی نیست که، این موضوعا تخصصا از ادله بیع فضولی تخصصا خارجه، نسل فضولی نیست، موضوعا خارجه. بل یجیع علی القول بالبطلان، بلکه بنابر قول به بطلان هم صحت بیع فضولی در اینجا میاد. الا ان یستند فی بطلانه بما تقدم من قبح تصرف فی مال غیر، مگر که در بطلان بیع فضولی دلیل من قبح تصرف در مال غیر باشه، پس فیت تجه اینده و هیندین البطلان. بنابراین در مسئله سالسن چون به خیال خودش دارد در مال غیر تصرف میکند و فعل قبیح انجام میده، ممکنه بگم باطل. ما که اونجا گفتیم تصرف نیست، اونا که از راه تز میگن تصرفه اونا قائل به بطلان در انجام میشن، ما که اصلی تصرف را قبول نکردیم، گفتیم تصرف نیست مطلقا، تازه تصرف هم باشه تصرف ممنوع نیست، مثل این که کسی از نوری کسی از نور چرا کسی استفاده بکنه، تصرف هم باشه تصرف حرام نیست، حرام هم باشه تازه دلیل بر بطلان نمیشه. الان اونا که از راه قبح تصرف قائل به بطلان هم، خب اینجا ناچارن قائل به بطلان بشن. الرابعه ان یبیع لنفسه، مسئله رابعه این است که برای خودش بفروشه، خیال میکرد مالک نیست، مال پدرش را لنفسه فروخت و انه لغیره، به اعتقاد انه لغیره، به عقیده این که مال غیره، از برای خودش فروخت، فنکشفه انه له، بعد معلوم شد مال خودش بوده، ول اقوا هنا ایدن از سحر، مثل مسائل قبلی اقوا است که انسان صحیحه، ولو علال قول به بطلان فضولی، ولو قائل به بطلان فضولی هم بشه این صحیحه بران که فضولی نیست. ول وقوف عطف به جای صحته، یعنی ول اقوا هنا ایدن از سحر، الاقوا هنا ایدن الوقوف علال اجازه، اقوا این است که صحیحه و موقوف بر اجازه هم هست. به مثل ما مرد سالسه، با اون دلیلی که در مسئله سالسه گذارم دلیلش عدم کیبی نفس بود. وفی عدم الوقوف هنا وچون، در عدم توقف به اجازه مستعنفه هنا در مسئله رابعه یه وچی هست، ممکنه بگه موقوف به اجازه مستعنفه نیست، با همین بیع قبلی بیع لازم میشه. یه وچی هست لا یجری فی سالسه، این دلیل در قسم سالس جاری نبود اما در قسم رابع جاریه، این به خیالی به عنوان انه مالو فروخته، مال غیر را اول ملک خودش قرار داده عدوانن، بعد به عنوان ملک و مالو فروخته، مال خودش را به عنوان ملک و مالو فروخته، دیگه چه احتیاط به اجازه داشته باشه؟ عقیدش اینا توضیح دادم، اعتقادی انه لغیره را چطور برای خودش میفروشه؟ عدوانه مالک فرض میکنه، مالک فرضیه، مالک تنزیلیه. بله، ولذا قوا اللزوم هنا، قوا اللزوم هنا یعنی لزوم بی را در مسئله رابیت تقویت کرده است. بعد من قال بالخیارت الثالثه، بعضی از کسانی که قائل به خیار بودن در مسئله سالسه میگفتن این بایه میتوند بیرا رد بکنه، میتوند بیرا اجازه بکنه، قائلین به خیار در مسئله سالسه در مسئله رابعه قائل به چی هم؟ قائل به لزومه. و اما القول فی المجاز، اما قول در عقد مجاز، اون عقد ایراکی مال که اصل اجازه میکنه، قول در عقد مجاز فا استقصاؤه یکونه به بیان امورین، استقصاء قول در عقد مجاز به بیان اموری حاصل میشه. الاول یشترط فی کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره، این عقد فضولی باید جمع بکند، جامع بشه همه شرایطی که در تأثیر عقد معتبره، اون شرایطی که در صحت عقد معتبره، این عقد فضولی باید جامع همه این شرایط بشه. عدارز المالک، فقط بیع فضولی با سایر بیها فرقش این است، در سایر بیها رضایت مالک توأم با بیع مالک خودش میفروشه، در اینجا رضایت مالک نیست، جز رضایت مالک همه شرایط صحت بیع باید در بیع فضولی در عقد مجاز جمع بشه. فلا یکفی اتصاف المتعاقدین بصحت الانشاء، فقط متعاقدین متصل به صحت انشاء هستن، یعنی در متعاقدین شرایط انشاء جمعه اما در عوضین جمع نیست، نه این کافی نیست، باید هم متعاقدین واجدی شرایط متعاقدین را باشه، هم بیعشون از نظر صیغه، هم عوضینشون از نظر شرایط صحت، تنها اتصاف متعاقدین به صحت انشاء کافی نیست. ولا عبارت را دقت کنید، ولا احراز و سایر شروط به نسبت الى الاصیل، بقیه شروط نسبت به اصیل محرزه نه نسبت به فضولی، بازم این چیه؟ کافی نیست. حالا علالکش باشه، به علالکش فعلا دست نزنید، ولا احراز طائر شروط به نسبه الال اصیل، فقط نسبت به اصیل فقط شروط احراز شده، این کافی نیست، باید اون یکی هم واجد شرایط باشه. لی لزومه علیه برای اینکه این بی بر اصیل لازمه، دقت بفرمادن، لی لزومه لام لام تعلیله، این علت برای نفی نیست، علت برای منفیه، یعنی اونا که میگن احراز شرایط نسبت به اصیل کافیست، نسبت به اصیل چرا شرایط باید نسبت به اصیل احراز بشه؟ میگن للزوم حاله، چون بی نسبت به اصیل لازمه، قبلنم خوندیم از طرف اصیل به لازمه جایز نیست، نمیتوند در سمن تصرف بکنه، نمیتوند در مسلمان تصرف بکنه، بی از طرف اصیل لازمه، اینا خیال کردن. چون بی از طرف اصیل لازمه پس شرایط نسبت به احراز بشه این کافیه، پس این لزومی علتی احراز شد، نه علتی لا نافیه ولا احراز، یعنی لا یکفی احراز، علت لا نافیه و علت نفی نیست، علت منفیه. اونایی که میگن احراز شرایط در اصیل لازمه، دلیلشون چیه؟ دلیلشون از میگن لزومی حله، چون بی نسبت به اصیل لازمه او واجد شرایط بشه، از این طرف که لازم نیست واجد شرایط بشه، میگه نه. حالا بیایم سراغ علل کسی، یعنی ما چه گفتیم؟ فقط متعاقده واجد شرط بشن یا اصیلی تنها واجد شرط بشه این کافی نیست. علل کش، یعنی بنابر کاشفیت عقد باید همه شرایط را جمع بشه، تنها متعاقده واجب شرطن عوض نه، یا اصیلی تنها واجب شرط فضولی نه، این کافی نیست، بل مطلقا، بلکه مطلقا باید عقد واجب شرایط باشه. مطلقا یعنی چی؟ ما قائل بشیم اجازه کاشفه، چی قائل بشیم؟ ناقله. لتوقفی تأثیر ثابت، تأثیر ثابت عقد موقوف است ولو علل قول به نقل، ولو قائل به نقل هم بشیم، تأثیر عقد موقوف است بر چی؟ علیها، بر چی؟ بر شروط. ضمیر را به شروط برگردانید. تأثیر عقد موقوف بر اجتماع شروطه، موقوف بر شروطه، اگه شروط در حین به جمع باشند این عقد اثر می‌داره، ولو بنابر نقل، بنابر کشف مسلمه، بنابر نقل هم در حین عقد فاقد شرایط بشه، بعدم ولو واجد شرایط هم بشه کافی نیست. و دالیک علت این که باید شرایط جمع بشه، علتش اینه لأن العقد اما تمام سبب و جزء عقد، یا تمام سبب یا جزء سبب، و علا ای حالی، علا ای حالی یعنی احمد این که تمام سبب باشه عقد یا جزء سبب، تمام سبب باشه اجازت میشه کاشفی تنها، جزء سبب عقد بنابر ناقلیت که اجازم جزء سبب دیگر، فیعتبر اجتماع شروطی ده، اگه جزء سببم باشه باید شرایط همش اونجا جمع باشه. ولی هادا، برای اینکه در اول جزء باید همه شرایط جمع باشه، لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضه، موجب باید ایجاب میخونه در حالتی که مشتری جاهل به عوضه، تا آخر ایجاب جاهل به عوض بود، خاص بگد قبل تو هادا به هادا، عالم به عوض شد، در حین قبول عالم به عوض شد، اینم کافی نیست. چرا؟ شرط باید از کی جمع بشه؟ از حین جزی اول. پس اگر عقد جزی سببم باشه، یک جزی سببش اجازه مالک، شرط باید همش در حین تحقق جزی اول شرط جمع بشه. بل لو قلنا بجواد ذلك، تازه اگه ما بگیم ایجاب در حال جهل قابل جایزه، این جایدم هست، لم یلدم منه الجواد هنا، در جایز جواد لازم نمیاد، یعنی در حین بی واجد شرایط نباشه، در حین اجازه باشه بادم درست نیست. چرا؟ لأن الاجازه علی القول بالنقل اشبه بشد، اجازه بنابر ناقلیت هم اجازه شرطه، شرطی باشه شرایط باید در حین عقد جمع باشه، شرطه. اینا را خودتون زمینه بکنید، اجازه بنابر ناقلیت هم شرطه، یعنی شرایط بی در حین خود بی باید جمع بشه، اجازه اگه جزء سبب هم باشه شرطه، شرط که باشه پس در حین بی باید همه شرط جمع باشه، در حین شرط جمع شد این کافی نیست. ولو سلم کونها جزءاً، اگه ما قبول بکنیم اجازه جزءاً هست، فقط جزءاً للمؤثر، جزء مؤثره نه جزء عقد، جزء مؤثره یعنی مؤثر عقد است اجازه مالک، پس این اجازه مالی جزء مؤثره، جزء مؤثر باشه شرایط عقد باید کی باشه؟ در حین عقد باید باشه. فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع علی اعتبار شروط فی البیع، نص اجماع که دلالت میکنه شروط در بیع باید جمع باشه، از حیث صیغه، از حیث شرایط متعاقدین، از حیث شرایط عوضین، این ادله که دلالت بر اعتبار شروط میکنن، ظاهرتون فی اعتبارها فی انشاء النقل والانتقال بالعقد، باید این شرط در حین انشاء نقل انتقال باشه. چی شما بگید اجازه مالی که ناقله، چی شما بگید اجازه مالی کاشفه. در حین عقد باید همه شرایط باشه. نه لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد، دلیل دلالت بکند بگرد در ترتب اثر بر عقد این شرطه، نه در خود عقد. اسلام مشتری در مصحف این دلیل میگد این ترتب در ترتب اثر اسلام مشتری شرطه، نمیگد که در خود ایجاب قبول شرطه. شرط شرایط ایجاب قبول نیست که، از شرایط عوضن که نیست. تجربه بودید بله، وقتی به بیع مصحف وقتی اثر مترتب میشد مشتری مسلمون باشه. پس اسلام و مشتری در خود عقد شرط نیست، بلکه در چه شرطه؟ در حصول نقل انتقال و در ترتب اثر. من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء، دیگه ظهور ندارد که این شرط در اصل انشاء شرطه، نه در انشاء به شرط نیست. امکن القول بکفایت وجوده حین الاجازه، اگه در حین اجازه شرط باشه ممکنه بگیم کافی، یعنی در حین بی نبود در حین اجازه، بنابر ناقلیت اجازه. اگه در حین بی مشتری مصحف خریدار مصحف مسلمون نبود، در حین اجازه مسلمون شد، ممکن ملکیت الان به او میرسه. خب الان اگه مسلمون بشه کافیست دیگه. ولعل من هذا القبیل، از این قبیله، از کدوم قبیل؟ یعنی از قبیله نه شرط در ایجاب قبول و شرط در عقد، بلکه شرط در ترتب اثر بر عقد، از این قبیل القدرت و علی تسلیم و اسلام و مشتری المصحف، باید مشتری مصحف مسلمون باشد و عبد المسلم، مشتری عبد مسلم هم باید مسلمون باشه، عبد مسلم هم باید مسلمون بخره. ثم خب پس ما فارغ شدیم از اینکه وجود شرایط در حین بی فضولی معتبره، بقای شرایط هم معتبره یا نه. ثم هل یشترط بقای شرایط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه، بقای شرایط که در حین عقد معتبره تا زمان اجازه بقای شرط املا. لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقای المتعاقدین على شروطها، بقای متعاقدین رو شروطش این قبلن هم خودم لازم دید. چرا؟ عمده دلیل منتی بود خبری تزویجی صغیره بود. حتی علال قول بین نقل، حتی اگه ما بگیم اجازه ناقله، چون روایت داشتیم در تزویج صغیره اگه شوهر بمیردم در حین اجازه، من که شوهری نیست ولی زوجه میتوند اون نکاح فضولی را اجازه بکند، قائل به نقلم بشیم، ناچار بگیم بقای شرایط لازم نیست. نم علال قول بکنه ها بیعن مستنفن، اگه ما قال بشیم اجازه بیعن مستنفه یک ویل اشتراط، ممکنه بگیم بقای شرایط شد. و اما شروط العوضه، شروط العوضه یعنی بقای شروط عوضه، اینا شروط عوضه در حین بیع بود، آیا بقای شروط عوضه تا حین اجازه لازمه یا نه؟ فظاهر اعتبارها ظاهر است که بقای شروط عوضه معتبر. در حین بیع روغن بود، حالا روغنی نجس شده، در حین اجازه نجس شده که روغن قابل تطهیر هم نیست، خب در جا ممکنه بگیم باطله. بنان الالنقل و اما بنان الالکش، بنان بنان که مسلم باطله، الان میخواد روغن به منتقل بشه، روغن هم الان نجسه، نجس روغن رو نمیشه به کسی فروخت، نمیشه به کسی منتقل کرد در مقابل عوض. اما بنان الالکش فوتان و اعتبارها علیدن غیر بعدی، منافات با حرف قبلی داره، همین حرف را صاحب جواهر مرحوم زده بود، بقای شرایط عوضه معتبره، مرحوم شیخ خیلی هوش کرده بود، حالا خودش میفرماد بعید نیست که بگیم بازم بقای شرایط معتبره. از ثانی حل یشترط فی المجاز، یعنی در عقد مجاز شرط کونه معلوما للمجیز بالتفصیل، تفصیلا باید مجیز عالم به عقد باشه. من تعیین العوضین علم تفصیلی است، یعنی مجیز مالک مجیز باید تفصیلا عوضن را بدوند و تعیین نوع العقد، نوع عقد براش معین باشه. من کونه بیع اصوله، آیا بیع اصوله، بیع اصوله یعنی جنسش براش معلومه که مبادله است، معاوضه است، نوعش معلوم است، آیا نوع صلح یا نوع بیع، فضلا از جنسه، فضلا که جنسش که حتما باید معلوم باشه. من کون نکاح جاریت و بی الله نمیدونم جاریش را نکاح کرده یا بی، در این اصل جنس مبسول است، برای اینکه نکاح بی جامعه نداره، جنس قریب ندارن، ولی در جنس بعید شریک، ولی جنس قریب ندارن. نکاح یک جنسه، بی یک جنس دیگره، او از جنس مبادله است، این از یک جنس دیگر از قبیل ممکنه از عبادات باشه از نکاح. آیا لازم است که معلوم به تفصیل باشه ام یکوی العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل ایجاده، یا این مقدار که اجمالا مالک میدوند یک عقد قابل ایجاده بر مالو واقع شده، نمیدوند بیعه، نمیدوند صلحه، نمیدوند نکاهه، نمیدوند چیه، اجمالا بدوند یک عقد قابل ایجاده واقع شده میتوند ایجاده بکند، کدوم یک از اینهاست؟ وجه ها من کانلی زادن دلیل است که علمی اجمالی هم کافیه، علمی تفصیلی لازم نیست. من کانلی اجازه کل اذن سابق، اجازه بعدی مثل اذن قبلیه، اذن قبلی همین توکیله، قبل از عقد به کسی اذن بده، اذن مجمل هم میتوند بده، چطور اذن مجمل؟ بگد ببین در رابطه با خانه من هر کار خواستی انجام بده، یعنی چاره خواستی بده، رهن خواستی بده، خواستی بفروشی بفروش، در اینجا اذن به چیه؟ اذن به مجمل. اجازه بعدی هم در حکم اذنه، در حکم اذنی که باشه میگه زید هر عملی رو مال من این عمل را انجام داده، من او را اذن میدم، حالا نکاح بشه، بی بشه، اجاره بشه، رهن بشه. خب پس به وقتی اجمال هم میتونه اجازه بده، پس این اجازه بعدی مثل اذن قبلیه. فیجوز تعلقه به غیر المعین، تعلق اذن به عقد غیر معین صحیحه، بگد ببین خانه ما چی کار میکنی بکن، خب همین رهن، اجاره، بی، همش جایز میشه. الا اذا بلغ حد لا یجوز، مگر جهالت در اذن و توکل، هم جهالت به حدی برسد که دیگه توکل ممکن نباشه، چطور میشه جهالت به حدی میرسد که اذن ممکن؟ میگه من در یک چیزی به تو وکالت دادم، در یک چیزی، همه چیز چیزه، تجربه بودید، خود در یک چیزی تو را وکیل کردم، جهالت به حدیست که در اینجا توکیل دیگه ممکن نیست. این معلوم نیست که در چی چیزی، در خوندن قرآن، در خوندن نماز، در زیارت، در چی اصلا، بله، مگه جهالت به یک حدی برسه که دیگه توکیل با اون جهالت ممکن نباشه، مگه این طور باشه؟ این دلیل بود. پس علم اجمال کافیه. و من ان الاجازه به حسب الحقیقه احد رکن الاجازه، این دلیل بر این است که باید معلوم به تفصیل باشه. اجازه به منزله احد رکن عقده، عقد دو رکن داره، عقد فضولیه که عقد ایجاب قبول، اجازه به منزله یکی از این رکن هاست. لان المعاهدت الحقیقیه انما یحصل من المالک بعد الاجازه، بعد از اجازه مبادله حقیقی، حضوران بودید، مبادله حقیقی بین مالکین که واقع میشه بعد از زاده. پس معلوم است اجازه یک رکن عقده. پیش به القبول، پس اجازه مالک مثل قبوله، مثل قبول که بشه، آیا مشتری میتوند ایجابی را قبول بکند که ایجاب براش مدصول باشه؟ نمیدوند موجب چی ایجاب خوند، نمیدوند ایجاب نکاح خوند، ایجابی به بگه قبول تو، آیا قبول در حالتی که قابل ندوند نوع عقد را، آیا نکاهه یا مثلا بیعه یا صلحه، میتونه قبل تو بگن نه، اجازه از مالک مجیزم به منزله احد رکنه عقد، احد رکنه عقد باشه، نمیتوند به شیء مجهول اجازه بده، که نه قبول میکند ایجابی را که نمیتوند ایجاب به چه واقع شده. فیش به القبوله ما عدم تعیین الایجاب این دل قابل، شبیه این است که قبول بکند در حالت که این دل قابل ایجاب معین نباشه. و من هنایه در احتمال اعتبار العلم به وقوع عقد، باید عالم به وقوع عقد هم بشه، اینم تعلیقش، یعنی اجازه تعلیقی هم درست نیست. ولا یکفی مجرد احتمال، مجرد احتمال میده که فضولی به مال این عقد خونده، با مجرد احتمال نمیتونه اجازه بده. فیجیزه علا تقدیر وقوعه، بگد اگر فروخته این با زیدون داری فعجز تو، اجازه معلق به بی بشه درست نیست. ایدا این کشف وقود، چرا؟ لان الاجازه ولم تکن من الوقود، اجازه از عقود نیست، تعلیق در عقود مبطل عقوده، اجازه عقد نیست تعلیق مبطل باشه، اما اجازه عقد هم نباشه در معنای چیه اجازه؟ در حکم عقد، در حکم عقد باشه به طور که تعلیق در عقود مبطله، تعلیق در اجازه مبطل باشه. ولی این درست نیست، این حرف از مرحوم شیخم. تعلیق در عقود هم ما قبلا تفصیل دادیم، تعلیق تا تعلیق فرق داره. تعلیق به یک چیزی که خود عقد معلقم نکند، خود عقد موقف به اوست، معلق بوست، گفته مو عیب نداره، میگه این کنت زوجت فانت تعلیق، طلاق را معلق میکنه به زوجه بودن. اگه معلقم نکند، طلاق خود به خود معلق به زوجه بودنه. اگه پس بنالیزا در آخر یه فتحمی داره، فتحملی داره، اشاره به این اشکالاتیست که در این مطلب هست. باشه، عقدم هم اینطوره، میگه این کانم ملکی فقط به تو فروختن، گفتیم اشکال نداره، الا انها فی معنا، در معنای عقوده. ولدا یخاطب المجیز، بعدها بعد از اجازه مجیز مخاطب میشه، بالوفا بالعقد سابق، این کنده در معنای عقد بودنه. ما ان الوفا بالعقد سابق وفا به عقد قبلی لا یکون لفی حق لاغد، پس این با اجازه عقد میشه. فتحمل هم اشاره به ضعف این حرفی اخیر.